ساعت 28 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. یک هواپیمای ایرانی اجازه فرود در فرودگاه جیبوتی را پیدا نکرد. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند محموله کشتی ایران شاهد برای یمن در حال تخلیه در بندر جیبوتی است. و به گفته فرماندهان عراقی شهر حسیبه را از نیروهای خلافت اسلامی بازپس گرفته شده است. سلام همراهان رادیو فردا، به بخش خبری ساعت 8 شب رادیو فردا در روز شنبه دوم خرداد ماه سال 1394 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. یک هواپیما که ایران میگوید حامل 20 تن کمک بشردوستانه برای یمن بوده، اجازه نیافت روز شنبه در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، به خبرگزاری‌های ایران گفته است علت جلوگیری از فرود این هواپیما هماهنگ نکردن قبلی با وزارت خارجه جیبوتی بوده است. او افزوده که پرواز این هواپیما با برنامه غذایی سازمان ملل هماهنگ شده بود، اما جیبوتی گفته است که این هماهنگی باید با وزارت خارجه این کشور انجام می‌شده است. به گفته رئیس سازمان امداد هلال احمر، این هواپیما پس از بازگشت در بندر چابهار فرود آمده تا با رایزنی‌های وزارت خارجه ایران با جیبوتی برای پرواز مجدد مجوز بگیرد. ایران اخیراً کوشید دو هواپیما را که به گفته ایران حامل کمک‌های بشردوستانه بود به فرودگاه صنعا در یمن بفرستد، اما جنگنده‌های عربستان سعودی مانع از فرود آنها در این فرودگاه شدند. مقام‌های سازمان ملل متحد در کشور جیبوتی روز شنبه گفتند که محموله کشتی ایران شاهد برای یمن در حال تخلیه در بندر جیبوتی است. مقام‌های ایران گفتند که کشتی ایران شاهد حامل 2500 تن آرد، برنج، کنسرو، دارو و بطری آب و چادر است. سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد گفته است که این کمک‌ها پس از تخلیه در جیبوتی به یمن منتقل خواهد شد. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای این کشور شهر حسیبه را در شرق شهر رمادی از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. عشایر مستقر در این منطقه نیز در درگیری بر سر شهر حسیبه شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها شبه نظامی شیعه و واحدهای نظامی عراق روز شنبه به سوی رمادی پیشروی کردند. پیرامون تحولات عراق، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از چند مقام نظامی آمریکا گزارش داده که ایران برای کمک به عراق در مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی با آن کشور نیرو و ادوات نظامی اعزام کرده است. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به این گزارش.
چند روز پس از اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، درباره آمادگی ایران برای کمک به عراق در مقابله با نیروهای دولت اسلامی، چند تن از مقام‌های نظامی آمریکا از حضور نظامی ایران در عراق خبر دادند. مقام‌های نظامی آمریکا گفتند که ایران با اعزام سرباز، توپخانه و دیگر انواع جنگ‌افزار سنگین وارد جنگ با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش برای بازپسگیری پالایشگاه بیجی از آنها شده است. این خبر پس از آن منتشر شده که هفته گذشته، یک روز پس از تصرف رمادی به دست نیروهای گروه دولت اسلامی و متعاقباً درخواست کمک نخست وزیر عراق از شبه نظامیان شیعی در آن کشور، وزیر دفاع ایران حسین دهقان در سفر به عراق با همتای خود دیدار کرد. دو مقام ارشد نظامی آمریکا روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که نیروهای ایرانی در روزهای اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای همراه با شبه نظامیان شیعه عراقی با نیروهای داعش در پالایشگاه بیجی درگیر شدند. بیجی در شمال عراق بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور محسوب می شود. به گفته یکی از مقام‌های نظامی آمریکا، نیروهای ایرانی در بیجی از توپخانه، سامانه‌های راکتی 122 میلیمتری و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و نظارتی برای کمک به عراقی‌ها استفاده کردند. نیروهای داعش اخیراً کنترل بخش قابل توجهی از پالایشگاه بیجی را در اختیار گرفتند. تصرف کامل این پالایشگاه و استفاده از منابع آن میتواند میلیون ها دلار سود نصیب این گروه کند. گروه خلافت اسلامی در تابستان سال گذشته موفق شد شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به طور کامل تصرف کند و هفته پیش نیز کنترل کامل شهر رمادی، مرکز استان سنی نشین الانبار را در اختیار گرفت. گروه دولت اسلامی علاوه بر پیشروی در خاک عراق، بنابر گزارش‌ها نیمی از خاک سوریه را هم به تصرف خود درآورده است.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن تایید تلویحی کشت خشخاش در مناطقی از کشور برای تولید تریاک، کشت آن را در حوزه انتخابیشان تکذیب کردند. همزمان ناصر صالحی نسب نماینده دشت آزادگان در مجلس به ایسنا گفت این مسئله را نه می شود رد کرد و نه تایید. مهتاب وحیدی راد در این باره گزارش می دهد.
ناصر صالحی نسب نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از سود سرشار کشت خشخاش در ایران سخن گفت. این نماینده مجلس گفت کشاورز هر محصولی را که سودآور و اقتصادی باشد کشت می کند. کشاورزان ما به راه هستند و شاید شرایط اقتصادی آنها را به این سو کشانده است. پایان نقل قول. این نماینده مجلس همچنین از مسئولان درخواست کرد که از توسعه کاشت خشخاش در ایران جلوگیری کنند و نگذارند به گفته او این موضوع به صورت فرهنگ در بیاید. روزنامه شهروند چاپ تهران روز 21 اردیبهشت ماه در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول که نخواسته بود نامش فاش شود از افزایش کاشت غیرقانونی خشخاش در ایران خبر داده بود. دو روز پس از این گزارش اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که وجود گزارش رسمی در این باره مورد تایید نیست. در همین حال هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس گفت که در سالهای 90-91 چند مزرعه خشخاش در دامنه های نیکشهر وجود داشته که توسط خود مردم از بین رفتند. شهرستان نیکشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. روزنامه شهروند در گزارش روز 21 اردیبهشت ماه خود به نقل از کشاورزان از کازرون در استان فارس و شهرستان پیجاب در استان کهگیلویه و بویراحمد، نقاطی از دشت‌های خوزستان، مناطق شرقی استان کرمان و بیشتر نقاط یزد به عنوان مناطق عمده کشت خشخاش نام برده بود. با این حال موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس با بیان اینکه ممکن است در جاهایی تخلف شود در این حال گفت که در استان کرمان کشت مخفی خشخاش وجود ندارد. وی اضافه کرد کشت خشخاش باید به صورت دیمی باشد و در ارتفاعات انجام شود تا بتوان آن را مخفی کرد و به گفته او در استان کرمان ارتفاعاتی که بخواهد محرمانه باشد وجود ندارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی در سال 86 گفته بود که در ارتفاعات فارس و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل رطوبت بالا و عدم امکان دسترسی آسان تعدادی سودجو در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام به کشت خشخاش می کنند. در همین حال عباس پاپیزاده نماینده دسفول در مجلس نیز گفت تا جایی که من در جریانم امکان کاشت خشخاش در دشت خوزستان فراهم نیست. کشت خشخاش در ایران جرم محسوب می شود و برای افرادی که برای 4مین بار به این اتهام دستگیر شوند مجازات اعدام نیز پیش بینی شده است.
معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در روزهای آینده دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا بازگشایی می شود. حسن قشقاوی بدون اشاره به مکان جدید دفتر حفاظت منافع ایران به خبرگزاری ایسنا گفت بعید است مقامی از وزارت امور خارجه ایران در مراسم بازگشایی آن شرکت کند. تاکنون محل دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا در ساختمان سفارت پاکستان در واشنگتن بود.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا.
رادیو پاس فردا.
رادیو سو سومنج فاسد.
رادیو پخدما.
رادیو پاس فردا.
رادیو زگ. بولو سزن.
رادیو یوم بعد غد. الموسم الماضی.
رادیو پس لزفت.
پس لیگی سزن.
رادیو پاس
فردا. بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
رادیو پاس فردا.
سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. ببین فارسی بگی.
Last season.
کشت ما رو این بابا فارسی آقا جان.
رادیو پاسفردا.
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاسفردا. فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره. رادیو پاسفردا. فصل آخر.
فصل آخر.
پاسفردا. فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم ضارب یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرده است. قاضی این پرونده به خبرگزاری ایسنا گفته که این حکم به زودی اجرا خواهد شد. علی خلیلی تیر ماه سال 90 در یک درگیری خیابانی که به گفته رسانه‌های محافظه‌کار در ایران برای امر به معروف و نهی از منکر بوده زخمی شد و روز 4 فروردین 1393 درگذشت. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از رضا جمالی بشنوید.
رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه حکم اعدام ضارب یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی اصغرزاده در این باره افزود که حکم اعدام ضارب از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. علی خلیلی 25 تیر ماه 1390 در یک درگیری خیابانی زخمی شد و 4 فروردین 1393 درگذشت. پیش از این علی خلیلی از ضارب خود اعلام رضایت کرده بود، اما با مرگ او این پرونده دوباره به جریان افتاد، چرا که به اعتقاد خانواده آقای خلیلی علت مرگ فرزندشان به خاطر مشکلات و ضایعات به وجود آمده از ضرب و جهر او توسط ضارب بوده است. سال گذشته پس از برگزاری 2 جلسه دادگاه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده احسان شین ضارب علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد. علی خلیلی پیش از مرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس که صدا و تصویر آن بر روی سایت این خبرگزاری آمده درباره شبی که منجر به جراحت شدید او شد علت حادثه را آنچه که دفاع از ناموس خواند معرفی کرد.
دیدیم که 2-3 تا 5-6 نفر دارن دوتا خانوم رو اذیت میکنن، داشتن به زور سوار ماشینشون میکردن، من از موتور پیاده شدم و گلاویز شدیم و یه چاقوی نمیدونم از پشت بود نثار ما شد. بعد عمل تو کما بودم یک دو روز تو یه هفته بعدش به هوش اومدم و یه سکته مغزی کرده بودم با دیگه تمام خون بدنم خالی شد. من راستیتش این کاری که کردم اسمشو امر معروف نمیذارم، اسمشو دفاع از ناموس میذارم.
در همین حال خانواده ضارب علی خلیلی در مرداد سال گذشته به خبرگزاری مهر درباره شب حادثه گفتند که صدای باله موسیقی در خودرویی که فرزندشان در آن بوده علت درگیری و نزاع او با علی خلیلی و چند بسیجی دیگر بوده است. با این حال رسانه‌های محافظه‌کار در ایران علی خلیلی را به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند. پس از درگذشت این بسیجی جوان، مجلس ایران کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد که به موجب آن ضمن حمایت‌های مالی و حقوقی از آمران به معروف، مجازات‌های سختی هم برای افرادی که با آنها درگیری پیدا کنند در نظر گرفته شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
با رسیدن به ساعت 24:45 در ایران به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.